بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث اقل و اکثر ارتباطی، کسانی که قائل به احتیاط هستند، اینها مجموعاً دو راه مهم برای اثبات مدعای خودشون دارند. راه اول همین راهی بود که مدتها بحث کردیم، اشکالاتش رو مطرح کردیم و اون راه این بود که قائل به لزوم احتیاط می گفت در اقل و اکثر ارتباطی ما علم اجمالی داریم و علم اجمالی منجز است و راهی برای انحلال علم اجمالی وجود نداره. خود مرحوم آخون قدس سره این راه رو پذیرفتن، اما مرحوم شیخ و کثیری از بزرگان و ما هم تبعیت کردیم این راه رو نپذیرفتیم. هم بیان کردیم که این علم اجمالی قابل انحلاله. اگر در ذهن شریفتون باشه در دفاع از شیخ، مطالبی که از مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم فشارکی و دیگران نقل کردیم، برخی از اونها رو پذیرفتیم. انحلال رو در اینجا پذیرفتیم و اساساً به تبع امام رضوان الله علیه گفتیم واقعا در اینجا علم اجمالی اصلا نیست. از اول یک معلوم تفصیلیه و هو الاقل و یک شک در زائد داریم که باید براءت جاری بکنیم. اون وقت این قول به براءت مواجه با اشکالاتی بود. این اشکالات اینها رو ذکر کردیم و جواب دادیم. اما راه دوم برای احتیاط، احتیاطی ها از راه لزوم تحصیل قرض در اطاعت مولا وارد میشن. در راه دوم میگن ما دیگه کاری نداریم که آیا اینجا ما علم اجمالی داریم یا نه، آیا انحلالی در کار هست یا نه، اصلا این رو به طور کلی کنار میگذارن. یعنی اگر برفرض مسئله علم اجمالی باشه، انحلال رو هم بپذیرن، از این راه دوم برای اثبات احتیاط وارد میشن. راه دوم این است که ما در انجام اطاعت و امتثال باید قرض مولا را تحصیل کنیم. اگر در یک موردی مولا قرضی داره و ما فعلی رو انجام دادیم اما نمیدانیم با این فعل قرض مولا حاصل شده یا نه، باید بالاخره یک عملی رو انجام بدیم که یقین به تحصیل قرض مولا پیدا کنیم. که البته این راه هم راه دوم برای قائل به احتیاط، هم به عنوان یکی از اشکالاتی است که بر قائلین به براءت ذکر میشه. یعنی حالا شما کتابهای اصولی رو ببینید، هر دو نوعش ممکنه باشه، حالا به این توضیح و بیانی که ما عرض میکنیم نیست، اما مجموع برآمده از این کتاب ها اینه، هم میتوان این رو به عنوان دلیل دوم برای احتیاطیات کرد، هم به عنوان یکی از اشکال بر قائلین به براءت. خب این راه دوم رو اساسش رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل بیان کردن، یعنی ذکر کرده ایشون در اونجا، و توضیحش این است که روی مذهب مشهور یعنی عدلیه و جمعی از معتزله احکام تابع ملاکات و تابع مصالح و مفاسده، هیچ حکمی بدون ملاک نیست. ما در واجبات میگیم حتما یک مصلحتی وجود داره که شارع به خاطر اون مصلحت واجب کرده، در محرمات هم بگیم یک مفسده‌ای وجود داره که به خاطر اون مفسده حرام کرده. برخلاف اشاعره که اشاعره میگویند که نه، احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، نه در خود مأمور به و نه در خود امر. اون وقت معتزله و عدلیه که حالا از گروه اول تعبیر به عدلیه میشه، اونهایی که قائلن به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، که من همینجا تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات یه تعبیر منشأ برای یک اشتباه بزرگ میشه. ببینید امامیه و معتزله اینا میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، درسته که از همینا تعبیر به عدلیه میکنن، اما این معناش این نیست که ملاک رو فقط باید ما عدالت قرار بدیم. در خیلی از کتاب‌ها و مقالات این اشتباه ریشه‌ای براشون پیدا شده، میگن اگر احکام تابع مصالح و مفاسده پس خدای تبارک و تعالی باید در احکام رعایت عدالت را بکنند. آمدن گفتن همین که میگیم اینا عدلیه هستن، عدلیه معناش این است که تمام ملاکات رو به حسن العدل و قبح الظلم منتهی بکنند، در حالی که این معنا درست نیست. عدالت خودش یکی از ملاکاته. وقتی شیعه و امامیه میگوید احکام تابع مصالحه، یکی از مصالح عدالته، ممکنه مصالح دیگه هم در کار باشه. شارع در جعل قانون حتما این قانونی که جعل میکنه باید ملاکی درش باشه. اون وقت این رو عرض کنم، این نکته‌ای که ما داریم بیان میکنیم بسیار اهمه، به طوری که بسیاری از اشکالاتی که در قوانین شرعی الان برخی مطرح میکنن به خاطر قفلت از این نکته است. مثلا میگن که خب اگر احکام تابع ملاکاته، پس چرا در باب ارث بین زن و مرد عدالت رعایت نشده؟ چرا در باب دیه رعایت نشده؟ چرا در باب شهادت رعایت نشده؟ خب این جواب این است که وقتی میگیم احکام تابع ملاکاته، ملاک منحصر به عدالت نیست. ملاک عامه، ممکنه عدالت باشه، ممکنه ملاک دیگه‌ای در کار باشه. شارع یک ملاکی رو در نظر میگیره، به سبب اون ملاک میاد یه قانون رو جعل میکنه. حالا اون ملاک عدالت ممکنه باشه، ممکنه یه ملاک دیگه ای باشه. تنظیم امور بشر خودش یکی از ملاکاته، عدم اختلاف یکی از ملاکاته، عدم به وجود آمدن مشکل در زندگی بشر از ملاکاته. چی؟ میدونم درست این رو گفتن اتفاقاً که عد یعنی وضع و شیء فی موضعه به معنی مساوات نیست، درسته، ولی این تعبیری که ما داریم میگیم احکام تابع ملاکاته خودش داره که تابع ملاک عدله. حالا شما عدل معنا کنید وضع و شیء فی موضعه، ولی الان در باب ارث که حالا من یه صحبتی داشتم چند وقت پیش، یک سخنرانی داشتم در مشهد، اونجا این بحث رو من مطرح کردم مفصل هست، حالا اون خواستید رو مراجعه کنید. ببینید شارع در باب ارث اصلا میتونست بیاد بفرماید کسی که از دنیا میرود مالش به هیچ کس نمیرسه. اگر شارع من این کار رو انجام میداد اینجا بر خلاف عدالت بود؟ نه، ولی شارع آمده تنظیم کرده امور رو، یه بخشی رو برای خود میت قرار داده، ثلثش رو میتونست اگر ثلث نه نصفش رو قرار بده، به هیچ کدام ضربه ای وارد نمیشد. شارع روی اون جهتی که قابلیت و صلاحیت برای تشریع داره این حق رو داره که چه مقدار رو برای خود معیت قرار بده، چه مقدار رو برای دیگری قرار بده. ملاک لازم نیست که حتما ملاک عدالت باشه. حالا اگه ما بخواییم ملاک عدالت بگیم وضع و شیفی موضعه، باید در باب ارث اون بچه ای که غنی هست ارث کمتری ببره، اون بچه ای که فقیر ارث بیشتری ببره، اونی که جوان هست بیشتر ببره، اونی که آخر عمرشه نیاز خیلی نداره کمتر ببره. وضع و شیء موضعه رو اگر بخوایم بگیم تمام اینا رو خراب میکنه. یه ملاک دیگری وجود داره. حالا میدونم دست ما که نیست، اصلا همین یکی از ملاک ها دیدن که این از اختیارات شرعه، یعنی شارع به ما انهو شارع اون این چنین اختیار رو داره که برای میت چقدر قرار بده، برای احیا چقدر قرار بده. اگر غیر از اینم در اینجا قرار میداد ما نمیتونستیم بگیم که حالا وضع و شیفی موضعه نشده، اونم وضع و شیفی موضعه، چون ملاکش این است که تعیین خود شارع باشه و اختیار شارع باشه. و حالا عرض کردم این توضیحات دیگه هم داره که الان نمیخوایم وارد این بحث در اینجا بشیم. فقط نکته که تذکر دادم همینه که این رو قفلت نکنید که این که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، نیایید مسئله مصلحت و مفسده رو بیاریم منحصر کنیم به بحث عدالت. تبعیت للمصالح و المفاسد یک عنوانی است اهم از این عنوان عدالت. خب داریم بیان میکنیم دلیل دوم احتیاطی ها رو، اینا میگن احکام تابع مصالح و مفاسده. و این جمله معروف که احکام شرعیه التافون فی الاحکام العقلیه، اینم مبتنی بر همین قاعده اوله، یعنی عقل میگوید هر ملاک لازم الاستیفایی را شما باید استیفا کنی و تحصیل بکنی، منتها بشر نمیتواند بفهمد در کجا ملاک وجود داره در کجا ملاک وجود نداره. شارع میاد صلات واجب میکنه، با واجب کردن صلات معناش این است که در صلات ملاک وجود داره، حج درش ملاک وجود داره، صوم درش ملاک وجود داره. شارع با بیان احکام شرعی، الاحکام الشرعیه الطافون فی الاحکام العقلیه، حکم عقل این است که هر ملاک لازم الاستیفایی رو شما باید استیفا بکنید. اما کجا ملاک وجود داره شارع میاد بیان میکنه. خب اون وقت اینجا یه عبارتی رو مرحوم شیخ دارن یه مقداری معناش مشکله، میفرماین فالمصلحتو اما من قبیل العنوان فی المأمور به او من قبیل الغرض. فالمصلحتو اما من قبیل العنوان فی المأمور به او من قبیل الغرض. دو تا مطلب در اینجا و دو نوع تصویر برای دخالت این مساله مرحوم شیخ بیان می کند که از جاهایی که عرض کردم بعضی ها می مونند در معنای این عبارت شیخ که مراد شیخ چیه. ببینید اون چی که از ظاهر این عبارت شیخ هست اینه، در قسمت اول که می فرماد فالمصلحت و من قبیل العنوان فی المأمور به، یعنی مصالح و مفاسد حقیقتا خودشون مأمور به و منهی عنها، نه عنوان صلات، نه عنوان خمر. یه وقت ما میگیم آقا در صله عنوان صلات مأمور به، طبق این بیان وقتی میگیم مصلحت من قبیل العنوان فی المأمور به، یعنی مأمور به واقعی خود ملاکه و این عنوان برای این است که مکلف بتواند به وسیله او این ملاک رو تحصیل بکنه و الا عنوان صلات به ماهیتیه خودش مأمورون به نیست. اون چه که واقعا و حقیقتا مأمورون به هست ملاک، اون چه که حقیقتا و واقعا منهی عن هست همون ملاکه، اما خمر خودش منهی عن نیست. این قسمت اول کلام شیخ که طبق این مأمور به واقعی و منهی عنه واقعی عبارت از خود همین ملاکات و مصالح و مفاسد و این عناوین میشن محصله برای این ملاکات. اما قسمت دوم کلام شیخ او من قبیل القرض، من قبیل القرض یعنی مأمور به واقعی خود عنوان صلاته، منتها این عنوان یک قرضی داره به نام این ملاک. این ملاک و مصلحت خودش مأمور به نیست بلکه قرض از مأمور به. خب حالا در این بیان میگویند که تحصیلشون احکام تابع ملاکات، حالا ملاکات رو یا خودش رو بگیم مأمور به یا بگیم ملاکات عنوان قرض رو داره. و تحصیل قرض عقلا واجبه. عقل میگوید اگر ما بخواهیم احراز کنیم با یک عملی اطاعت مولا واقع شده باید احراز کنیم غرض مولا محقق شده، اما اگر احراز غرض مولا رو ما نکنیم احراز عنوان اطاعت نمیشه و برای احراز غرض هیچ راهی نداریم الا اینکه بیم اکثر رو بیاریم. اگر اقل رو آوردیم با اقل نمیدونیم قرض مولا واقع شد یا نه، چون ممکنه اکثر واجب باشه. اما اگر اکثر رو آوردیم، چه اقل واجب باشد چه اکثر، قرض مولا قطعا محقق شده. این خلاصه دلیل. مرحوم شیخ از این دلیل دو جواب دادن. جواب اول فرمودن خب این دلیل مبتنی بر رأی امامیه و معتزله است، اما دو گروه دیگه ما داریم. یه گروه اشاعره که اشاعره اصلا میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. اصلا این حرفا حرفایی که شما ها در آوردی به این خدا باید بینه در چه فعلی مصلحت هست واجب کنه نیست، واجب نکنه. نه، هر چی رو خدا واجب کرد واجبون و با وجوب از ناحیه خدا مصلحت دار میشه. اما قبلش اینطور نیست که بگیم باید دارای مصلحتی باشه. و گروه دوم بعضی از خود همین امامیه میگوید ما قبول داریم احکام تابع مصالح و مفاسده، اما لزومی نداره مصالح و مفاسد در خود متعلق باشه. ربما این که این مصالح و مفاسد در خود امر باشه، در خود نهی باشه. این جواب اول شیخ. خب این جواب اول شیخ مرحوم آخوند در کفایه ایشون این جواب اول رو رد کرده. می فرماید که این گروه دومی که شما شیخ گفتی اینا که نمیگن لابد و ان یکون مصلحت در خود امر باشه، میگن احتمال این که مصلحت در امرم باشه وجود داره. پس نفیه احتمال وجود مصلحت در متعلق رو نمی کنن. این اولا. ثانیا بالاخره شما رو مذهب اشاعره که نمیتونید معتزله جواب بدید، رو مذهب اشاعره که نمیتونید بیاید به امامیه جواب بدید. شما شیخ میفرمایید برخی این مبنا رو قبول ندارن که احکام تابع مصالح و مفاسده. خب اونا که ندارن برای خودشون. ما الان باید اون مبنای امامیه و معتزله به اینا جواب بدیم. اما شما میگید برخی این مبنا رو منکرن. خب برخی که منکرن منکرن، اما خود معتزله و امامیه که معتقدن باید بیدیم رو این مبنا ما چگونه به اینها جواب بدیم. لذا خود شیخ هم توجه و تفکر داشته که این جواب جواب درستی نیست، یک جواب دومی رو ارائه کرده. در جواب دوم خلاصه جواب رو من عرض بکنم. شیخ می‌فرماید که تحصیل قرض در جایی لازمه که امکانش باشه. اگر در یه جایی امکان تحصیل قرض مولا باشد تحصیلش لازمه، اما جایی که امکان تحصیل قرض مولا نیست ما باید بیم چکار کنیم که این بار تکلیف از روزشون برداشته بشه. و در ما نحن فی امکان تحصیل قرض مولا نیست. چرا؟ شیخ می‌فرماید در باب عبادات قصد وجه معتبره، هم در خود واجب و هم در اجزایش. یعنی شما هر جزئی از اجزاء واجب را اگر بخواید اتیان بکنید باید به قصد وجه بیارید. به قصد وجه یعنی آیا این به عنوان واجب آوردی یا به عنوان استحباب آوردی. قصد وجه رو هم میگن یا به عنوان قایت میگیم اصلی صلات الظهر لوجوبها، یا به عنوان وضع این غسلی صلاتن واجبه. خب شیخ می‌فرماید شما در این دوران بین اقل و اکثر، خب اگر اون جزء زائد رو نیاری که اصلا نمیدونید به این غرض محقق شده یا نه، برای این که بخوایید تحصیل غرض کنید باید اون جزء زائد رو بیارید. در این جزء زائد قصد وجه نمیتونید بکنید، برای این که احتمال داره در واقع واجب نباشه. و اگر شما بگید من این جزء دهم را به قصد وجود میارم بشه تشریع محرم، پس بگیم بدون قصد وجه هم آورده بشه امتثال محقق نمیشه. پس ما در اینجا به خاطر این که قصد وجه در اجزاء نماز معتبر هست، ما راهی برای تحصیل غرض نداریم، چون نمیتونیم قصد وجه نسبت به این جزء دوام بکنیم. اگر نتونستیم قصد وجه بکنیم راهی برای تحصیل غرض نداریم. اگر راه برای تحصیل غرض نبود، شیخ میفرماید تحصیل غرض اونجایی که امکان داره واجبه، اما اینجا به خاطر اینکه مواجهه با این مسئله قصد وجه هست، حالا که ممکن نیست ما باید یک کاری کنیم که تکلیف از رو دوشمون برداشته بشه. یا اون مقداری که بیان داره به اون مقدار ما باید تکلیف رو انجام بدیم که عبارت از اقل، اون مقداری که اکثر هست بیان نداریم، لذا تکلیف نسبت به او ساقطه. این جواب دومیست که مرحوم شیخ در رسائل میدن. حالا ما فردا جواب آخوند رو از شیخ میخواییم بیان بکنیم. مرحوم آخوند از شیخ 5 جواب دادن. ببینید جواب ها تامه. کلام مرحوم نائینی رو میخواییم در اینجا بیان بکنیم. انشاءالله دنبال میکنیم. پیش مطالعه بفرماییم. و صلی الله علیه و سلم.